سلام، من شیوام از سبکتو.کام. خوشحالم که با یه پادکست دیگه دوباره همراه شما هستم. امروز با این موضوع سبکتو رو دنبال کنید. آیا ضریب هوشی و IQ واقعا تاثیرگذارن؟ ضریب هوشی بالا یکی از اون ویژگی‌هایی که معمولاً همه ما دوست داریم اون رو داشته باشیم. انواع تست‌های مختلفم برای اینکه بدونیم ضریب هوشیمون چقدره و با باهوش‌ترین افراد دنیا چقدر فاصله داریم هم انجام دادیم. حتی توی اکثر استخدام‌های کشوری و در گذشته نه چندان دور در مدارس برای ورود به دوره راهنمایی تست ضریب هوشی و هوش هیجانی گرفته می‌شد. اما واقعاً ضریب هوشی مهمه؟ این پادکست از سبک تو به این موضوع می‌پردازه. با من همراه باشید. بحث ضریب هوشی همیشه داغ و پرحاشیه بوده. از بعضی از پدر مادرها که اون رو یک ویژگی اساسی برای فرزنداشون و حتی همسر فرزنداشون میدونن تا ترامپ رئیس جمهور آمریکا که چند ماه پیش اعلام کرده بود که ضریب هوشی اون از باراک اوباما و بوش بیشتره و البته به این موضوع هم افتخار کرده بود. اصلا ضریب هوشی و هوش چه فرقایی با هم دارن؟ هوش تعاریف مختلفی داره، اما به طور کلی به مجموعی از توانایی‌ها و مهارت‌های شناختی که به فرد توانایی جذب، پردازش و به کارگیری اطلاعات رو میده تا از اونها برای یادگیری، تولید ایده و مفاهیم تازه، حل مسئله و ایجاد تغییر تو اطرافش استفاده کنه، هوش میگن. ذهن ما برای پردازش اطلاعات از این مهارت‌های شناختی استفاده می‌کنه. توجه، حافظه، تصمیم گیری، درک مطلب، محاسبه و مهارت‌های کلامی و زبانی هم از این دست فعالیت‌ها. اما ضریب هوشی. از گذشته این سوال برای طیف مختلفی از افراد وجود داشته که چرا برخی خیلی خوب یاد می‌گیرن و ایده‌های عالی مطرح می‌کنن اما بعضی نه. چرا بعضی ها تند و سریع یاد می گیرن، بعضی ها دیر و کند؟ تو اواخر قرن 19 محققان به دنبال راه حلی بودن که افرادی که خوب یاد می گیرن رو از افرادی که قدرت یادگیری خوبی ندارن جدا کنن. انگیزه اصلی این موضوع هم جدا کردن افرادی که به اصطلاح اون زمان عقب مونده ذهنی بودن از افراد عادی بود. اونم از ابتدای زندگیشون. به خاطر همین هم تستای مختلفی برای اندازه‌گیری توانایی‌های شناختی طراحی شد. تست هوش که ضریب هوشی را اندازه‌گیری می‌کرد در اوایل قرن 20 و توسط یک روانپزشک انگلیسی طراحی شد. اساس نظریه اون این بود که یک هوش عمومی وجود داره که تعیین کننده ی توانایی و مهارت‌های ذهنی و فکری فرده. اون متوجه شده بود که کسایی که مهارت‌های کلامی خوبی دارن توی استدلال هم خوبن و به این نتیجه رسیده بود که بین این مهارت‌ها ارتباط متقابل وجود داره. اما برای برقراری این ارتباطات نیاز به یه مبنای کلیه که همه چیز بر اساس اون سوار بشه. بنابراین اگه بتونیم این بنای کل یا هوش عمومی رو اندازه‌گیری کنیم میتونیم بقیه عملکردهای فرد رو هم پیش بینی کنیم. در نهایت این هوش عمومی تبدیل به نظریه جی و ضریب هوشی شد. این نظریه از روز اول هم بسیار بحث برانگیز بود و موافقان و مخالفان زیادی داشت. و البته تحقیقات زیادی هم در این مورد انجام شد که بعضی اون رو تایید کردن، بعضی هم تکذیب کردن. حالا یه سوال مهم پیش میاد. ضریب هوشی به ژنتیک مربوطه یا تحت تاثیر عوامل اکتسابی در کودکی و بزرگسالیه؟ بعضی از محققا میگن که ژن‌هایی کشف کردن که روی IQ تاثیر میذاره. اونا ادعا دارن که 75% IQ ژنتیکیه و این همون انتقادیه که به بهره هوشی هم وارده. اگه توانایی‌های ذهنی رو به بهره هوشی محدود کنیم، نتیجه این میشه که هوش ژنتیکیه و ارتباط کمی با محیط، آموزش، محیط اجتماعی و اقتصادی داره. این تحقیق مثل اینه که فردی کارایی ماشین خودش رو فقط با بوغش ارزیابی کنه و به هیچ چیز دیگه ای از جمله اینکه اصلا ماشین بنزین داره یا چرخ‌ها اصلا باد دارن کاری نداشته باشه. پس آیا ضریب هوشی با درس خوندن، یاد گرفتن یه زبون خارجی یا ساز و فعالیت‌های چالشی مغز افزایش پیدا می‌کنه؟ همونطور که با کلاس و تمرین میشه نمره تست هوش کنکور رو بهتر کرد، پس احتمالا میشه ضریب هوش نه خود هوش رو هم افزایش داد. دانشمندا هوش رو به دو نوع سیال و متبلور تقسیم میکنن. هوش سیال ایده ها و راه حل های نو و روش های جدید ایجاد میکنه و هوش متبلور برای به کار گرفتن اطلاعات و تجربیات از قبل دانسته است. شواهد علمی وجود داره که میگه با تمرین هوش متبلور و مهارت‌های شناختی مثل حافظه و تمرکز بهبود پیدا می‌کنن. دانشمندا به این باورن که با افزایش سن هوش متبلور تقویت و هوش سیال ضعیف میشه. حالا اصلا ضریب هوشی وجود داره؟ در مورد هوش عمومی و بهره هوشی تحقیقات زیادی انجام شد. اما تحقیقی که تو سال 2012 انجام شد از چند جهت از جمله بزرگی قابل توجه و شاخص بود. این تحقیق توسط 4 تا پژوهشگر انجام شد. اونا از 110,000 نفر 12 تا تست آنلاین گرفتن. اطلاعاتی که از این تستا گردآوری شد با استفاده از یک متد تحلیلی آماری بررسی شد. نتیجه روشن بود. IQ نمیتونست تفاوت نتیجه این 46,000 نفر رو توضیح بده. برای این کار حداقل 3 عامل اساسی باید در نظر میگرفت: حافظه کوتاه مدت، استدلال و مهارت‌های کلامی. اونا از مغز 16 نفر در طول انجام تمام 12 تا تست MRI گرفتن تا از صحت یافته‌هاشون مطمئن شن و دیدن که هر 3 جزء حافظه کوتاه مدت، استدلال و کلام یک مدار عصبی مستقل و جدا رو توی مغز فعال می‌کنه. پس IQ به تنهایی نمی‌تونه بیانگر همه چیز باشه. راجر هایفیلد، یکی از 4 پژوهشگر درباره این تحقیق گفت چندین دهه است که برای اندازه‌گیری هوش از تست‌های IQ استفاده میشه، در حالی که این تست‌ها از اساس معیوبن. وقتی ما میدونیم که مغز پیچیده‌ترین عضو بدنه، چرا فکر می‌کنیم با یه تست ساده کاربری اون رو میشه اندازه گرفت؟ ما ثابت کردیم که این تست‌ها هیچ چیز واقعی از شما رو نشون نمیدن. تست اندازه‌گیری IQ توی سالهای اخیر بی ارزش شده و تقریباً کاربردی توی جهان نداره. به جای اون تست‌های جامع‌تر و متمرکزتری روی بخش‌های مختلف طراحی شده که یکی از اون تست‌ها تست دانشگاه کمبریج که البته خودش رو تست هوش معرفی نمی‌کنه، بلکه تنها تست سنجش سلامت مغزه. نظر شما در این مورد چیه؟ به نظرتون ضریب هوشی روی زندگی افراد تأثیر میذاره؟ از اینکه با من همراه بودین ممنونم. اسپانسر این قسمتمون دوره دیجیتال مارکتینگ کوششه که مربیای اون از مدیرای دیجیتال مارکتینگ شرکت‌های بزرگی مثل علی بابا، ریحون و دیجیکالو و پلاکن که توی این دوره به صورت مقدماتی و حرفه‌ای به انتقال تجربیات خودشون میپردازن. نقطه قوت این دوره نسبت به بقیه هم همین انتقال تجربه است و سعی شده تا آموزش تئوریک صرفی نباشه. برای اطلاعات بیشتر میتونید به سایت کوشش یعنی kooshesh.com/digitalmarketing سر بزنید.